کاملا روشن هست، لصیق به کسی که نسبش روشن نیست. ولل محق کل مبتل، علی بر حق است و بر باطلی. ولل مؤمن کل مدغل، مؤمن کجا که خدا باور و دین باوره، و نفوذی کجا؟ مدغل یعنی نفوذی، بسیار مفسد و فتنگر. علی کجا که کانون ایمان هست؟ انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. و مانند شما که نفوذی ها هستید، دلداده دین نیستید. و لبئس الخلف خلف یتبع سلفا هوا فی نار جهنم. تو رهرو راه پدرانی هستی که قطعا جاشون تو جهنمه، همون مسیر و همون راه غلط را دنبال میکنی. مقصودم از ولل مؤمن کل مدغل با غین، اون کسی که مؤمن است با اون کسی که نفوذی است در این عرصه وارد شده، اینها یکسان نیستند. این جریان بنی امیه که از مصادیق بارز جریان نفوذی است، یعنی آن چرا که ما در یک جریان نفوذی در پیش هستیم ببینیم، در جریان بنی امیه میبینیم. چه کار کردن؟ با اسلام ناب درگیر شدند، با صالحان از اصحاب پیامبر درگیر شدند، طاغوتی ها رو، اونایی که ضد پیغمبر بودند، به میدان آوردند و ترویج اونها کردند. با بیت المال رفتار مال شخصی داشتند و تمام آنچرا که نفوذی ها وقتی قبضه می کنن جایی رو به وضوح در اینها ما می بینیم. بعد از جریان بنی امیه می رسیم به جریان بنی العباس. اونها هم از مصادیق بارز چهره های نفوذی بودند. انصافاً کسی تاریخ بنی العباس رو ببینه و شیوه نفوذشون رو، دنیای شیطنت رو در نفوذ احساس میکنه. اولا بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله سر کار آمدن، یعنی ما میخواییم رضایت آل پیغمبر رو تحصیل کنیم. بعد هم با شعار محبت اهل بیت به مردم میگفتن خدا را قبول دارید یا نه؟ بله قبول دارید. پیغمبر را قبول دارید یا نه؟ قبول دارید که اهل بیتش جانشینان حق این پیامبرند؟ بله. ما هم آمدیم این اهل بیت رو بر مسند حکومت بیاریم. این رو الامام الصادق و المذاهب الاربعه اسد حیدر مفصل در این زمینه بحث کرده که اینها با این شعار سر کار آمدند. اصلا به بنی العباس سیاه جامگان میگن. چرا میگن سیاه جامگان؟ داره لباس مشکی رو نماد عزادار بودن اهل بیت، ما همیشه در عزای اهل بیتیم. با چنین شیوه های رندانه ای حکومت رو به دست گرفتند. اولین برخوردشون با بچه های فاطمه، اولین برخوردشون، اولین اعدامی هاشون فرزندان فاطمه بودن. این هم نمونه دیگر از جریان نفوذی ها. و لعوزعو خلالکم. و در جریان تاریخ معاصرمون، جریان مشروطیت تابلویست برای جریان نفوذی ها. تابلو این چنینه: علما وارد صحنه شدند، مردم رو علیه استبداد قاجار به صحنه آوردند، مردم به صحنه آمدند، حکومت استبدادی قاجار سرنگون شد. لکن تا میوه های شیرین پیروزی خودش رو نشون داد، غربی ها از راه رسیدند و به تخریب بنیانگذاران نهضت مشروطیت پرداختند، تخریبی که کارش کشید به اعدام شیخ فضل الله نوری. یعنی شیخ فضل الله نوری بانی مشروطیت به جرم این که میگفت مشروطه مشروعه، ما مردم رو به صحنه نیاوردیم یک حکومت دموکراسی درست کنیم، ما مردم رو به صحنه آوردیم تا یک حکومت دینی شکل بگیره، متهم کردند علما رو به استبداد. گفتن شیخ فضل الله نوری طرفدار استبداده. خب داره شیخ فضل الله رو آوردن، حکم اعدامش رو شیخ ابراهیم زنجانی صادر کرد، داره مردم کف می زدند پای داری که فراهم شده بود علیه شیخ فضل الله. نگاه کرد به جمعیت، شیخ فضل الله گفت هذه کوفتون صغیره، اینجا یه کوفه کوچولوست. بعدم عمامه رو از سرش برداشتند و بردنش بالای دارو. گفت جنازه شیخ از بالای دار آمد پایین. اینی که دارم میگم نهضت روحانیون ایران جلد اول، آقای دوانی مستند نقل کرده. جنازه که از دار آمد پایین، هر کسی هر طور میتونست اهانت میکرد، لگد گرفته، مشت گرفته، آب دهان انداخته. میگه یک مرتبه دیدم جنازه گم شد. یا للعجب، جنازه پیرمرد چطوری؟ گشتم دیدم جنازه نزدیک توالت با وضع فجیع. حضرت آقای جوادی به یک واسطه استادشون شاگرد شیخ فضل الله، میگه استاد ما گفت روز اعدام شیخ فضل الله و خیلی میفرمود استاد ما گریه میکرد از این ماجرا. گفت روز اعدام من از مدرسه مروی آمدم که ماست بخرم، دیدم مغازه تعطیله، گفتم برم سراغ مغازه دیگه. میگفت ذره ذره رفتم تا رسیدم به میدان توپخانه، دیدم مردم با شادی دارن بر میگردن. گفتم چی شده؟ گفتن کلک شیخ کنده شد. ایشون میفرمود عبرت های عاشورا در این کشور اتفاق افتاد، نه اینکه اتفاق نمیفته، اصلا اتفاق افتاد. مردم میگفتن کلک شیخ کنده شد. این نتیجه کار نفوذی هاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
درود بر شما همراهان عزیز، لحظات شبانگاهی شما خوبان به خیر باشه. دوستان عزیزم، در هفته وحدت هستیم، این روزا که دایه‌داران غربی حقوق بشر با بهانه قرار دادن آزادی بیان، توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو تبرئه و از اونو حمایت میکنن، وحدت امت اسلامی در مقابل این حرکت ها و صهیونیسم بین الملل بسیار بسیار ضروریه. وحدت اکسیر حل مشکلات جامعه اسلامیه و البته دشمنانی هم داره. دشمنانی جرار، رهبر معظم انقلاب مدظل هلالی در این باره می‌فرمایند: ما که طالب وحدتیم و برای وحدت دل می‌سوزانیم، باید بدانیم این فکر، این خواسته و مطلوب دشمنان جراری هم دارد. در رأس این دشمنان هم فعلا در این دوران رژیم ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی است. اینها دشمنان وحدت اسلامند. آمریکا فقط دشمن جمهوری اسلامی نیست. بعضیا خیال میکنن دعوا فقط بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. بله، جمهوری اسلامی چون فعال است دشمنی بیشتری با او میشود، اما با دنیای اسلام، با کشورهای اسلامی دشمنند، با فلسطین دشمنند، با ملتهای غرب آسیا دشمنند، با ملتهای شمال آفریقا دشمنند، با مجموعه مسلمانها دشمنند. علت هم در ماهیت اسلام است، چون اسلام نفی ظلم است، نفی سلطه است و نفی استکبار است. اجازه بدید تبریک جانانه بگم خدمت همه شما مسلمانان در جای جای جهان هفته وحدت رو.
اسلام به پاس بر اساس وحدت، اسلام به پاس از اساس وحدت، زیبنده ما بود عباس وحدت، میلاد ایلاد امام صادق ختم رسول، درس دگری از کلاس وحدت. از کلاس وحدت.
بله دوستان عزیزم، اجازه بدید یک بار دیگه میلاد گل سرسبد آفرینش، رسول رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو پیشا پیش خدمت همه شما بزرگواران و همراهان خوبم تبریک و تهنیت عرض کنم. خب 1:45 بامداد شد و همونطوری که وعده داده بودیم، باغ تماشا و علاقمندان به هنرهای نمایشی نمایشی رو بشنوند به نام واپسین صحابی.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
واپسین صحابی، نویسنده محمد محمودی.
با درود به شما عزیزان، به پخش چهارمین قسمت از سریال واپسین صحابی رسیدیم. اما آنچه گذشت، زید و راحله پسر و دختری از خزرج و اوس هستند که به دلیل دلباختگیشون به هم موجب برافروختن شعله اختلاف بین دو قبیله اوس و خزرج میشن. از این روی به سراغ واپسین صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی جابر بن عبدالله انصاری که پیرترین انصاری نیز بود، میرند تا از اون بخوان مانع بروز جنگ میان این دو قبیله بشه. اما او که خود خزرجی است، برای اقناع اوسیان و به دست آوردن فرصت تعلل میکنه تا اینکه هر دو قبیله خود رو مهیای جنگ میکنن. حالا از شما دعوت میکنم ادامه این ماجرا رو بشنوید.
هر کاری میکنی بکن، مرا از شکنجه تو باکی نیست.
نمیخوای بپرسی چگونه خار و خفیف خواهی شد؟ بسیار خوب، خودم میگویم میخواهم داغ بردگی بر دستانتو نهم، تا همه بدانن حتی صحابی رسول الله نیز اگر تن به وارثان پیامبر ندهد، سزایش جز خفت نیست.
وارثان پیامبر فرزندان اوگند.
آرام باشید ابو عبدالله، آرام باشید. من شرم سارم که خاطرات تلخ شما را به یادتون آوردم.
نه زید، که این داغ همیشه با من است و چشمانم. اگر میگریم از اون روز که این داغ داغ مصیبت حسین را به یادم میآورد، خواستم با او همراه شدم، اما چون ضعیف و نابینا بودم از من خواست در مدینه بمانم و به تدریسم ادامه دهم. وقتی خبر آن جنایت هولناک را شنیدم، دلم ریش شد و طاقتم به سر آمد.
عطیه، من به حسین گفته بودم نرو، اما
این سرنوشت او بود و آن را نیز پذیرفته بود.
از امروز درس و بحث تعطیل است.
چرا؟ چرا استاد؟
آیا این خبر در دل تو اثر نکرده؟
کدام آزاده است که با شنیدن چنین داغی جگرش پاره پاره نشود؟ اما از دست ما چه کاری برمی آید؟
می خواهم به کربلا برم.
کربلا؟ اما شما نابینا.
خاموش.
من خیر و صلاح شما را خواستم.
خیر و صلاح من در پرداختن به آلام دل است. حسین رفت و من نابیناییم بهانه ای شد تا از همراهیش باز مانم. هرگز خود را برای این قصور نخواهم بخشید. اما اکنون که خبر شهادتش رسیده، چرا به زیارت قبر مطهرش نروم؟ چرا به نوای دل بی نوایم گوش نسپارم؟ اکنون وقت آن است که زنگار از دل بزودایم.
مواظب باشید استاد. برخیزید. چیزی که نشد.
نیازی نیست. آنقدر ناتوان نیستم که نتوانم برخیزم.
اطاعت.
صد بار به این غلام گفتم چیزی سر راه من نگذار. غلام غلام
به بازار رفته. برخیزید استاد.
گفتم به من دست نزن.
بس کنید استاد.
دست نزن.
شما نمی توانید بدون همراه به جایی بروید.
به تو ثابت می کنم که می توانم.
تو رو به خدا سنگن دست از لجاجت بکشید استاد. کف دستان تا پر از خون شده. شما با این لجاجت فقط به خدا سیب می زنید. ولاغه
جانم را نیست در راه حسین می دهم.
به خدا حسین راضی نیست شما با این شرایط به زیارت قبرش بروید.
مرا اندرز می دهی؟
دست جسارت ندارم اما گیرم که شما هیچ مشکلی ندارید و توان سفر را نیز دارید. با دشقیمان یزید چه می کنید که در معابر با شمشیرهای آخته ایستادند و هر کرا که قصد حسین می کند می کشندش.
من می خواهم در اجر شهدا شریک شوم. آیا تو نیز می خواهی شریک شوی یا نه؟
می خواهم. اما ما چگونه در اجر شهدا شریک شویم در حالی که جهاد نکردیم؟
از رسول خدا شنیدم که هر کس عمل قومی را دوست بدارد در آن عمل با آن قوم شریک است. گرچه من از جهاد معذور بودم اما با همان نیت و هدف میخواهم در اجر شهدا شریک شوم. آیا تو نیز حاضری در راه همان هدف شریک شوی و همراهیم کنی؟
آری.
پس برو چوب دست مرا بیاور که بی آن نمیتوانم قدم از قدم بردارم. برو.
چشم. ولی به کجا میخواهی بروید؟
باید کارهای نیمه تمام خود را تمام کنم و توشه سفرم را ببندم. تو نیز اگر مقروض یا دینی به گردن داری همه را ادا کن.
نمیخواهید از ترفندتان بگویید؟
تو توشعت را ببند. به وقتش خواهم گفت.
چشم.
اکنون برخیز چوب دستم را بیاور.
اطاعت. ای به چشم.
سرانجام با تمام مشقتی که بود خود را در اربعین حسین به مزارش رساندم.
حجاج سالها بعد به قدرت رسید. پس چگونه پی برد که شما در اربعین حسین به کربلا رفته بودید؟
تو برای رفتن عجله داری؟
نه، میمانم تا همراه شما به خانه بروم.
من هم خستم هم گرسنه. پس اگر اندکی مجال بدهی قوتی بخوریم و ادامه دهیم. تو نیز باید گرسنه باشی.
آره گرسنم. چون به خانه نمی روم چند روزیست که غذای کامل و درستی نخوردم. ممنون که پناهم دادید.
برخیز یاریم کن تا خوراکی تهیه کنیم.
اه. میترسم دیر شود و کار از کار بگذرد.
نگران نباش، دیر نمی شود.
میگویم پیش از آن که گرد هم آیند و تصمیم نابخردانهی بگیرند باید مانع شوید.
از قضا وقتی جمع شوند نتیجه بهتری حاصل می کنید.
چگونه؟
قطعا کسی از خزرجیان با من جدل نخواهد کرد. این فرصت به دست می آید تا در جمع آنان سخن بگویم. اگر در دل یکی از آنان نیز شک بیندازم و منصرفش کنم، ما بقی نیز یکی یکی ارادهشان در هم می شکند. فقط باید صبر کنی تا شب فرا رسد و طرفین شورای خود را تشکیل دهند.
آیا از این شوراها در زمان پیامبر نیز بود؟ یعنی پیامبر هم تشکیل شورای جنگ می داد؟
آره، معروفترین شوراهای سرنوشت ساز در غزوات پیامبر شورای غزوه احد و شورای غزوه خندق بود.
شما در آن شوراها بودید؟
در احد نه، من اصلا در جنگ احد شرکت نکردم.
چرا؟ شما که در پیمان عقبه حضور داشتید چگونه در احد شرکت نکردید؟
من نیز مثل بسیاری از جوانان مدینه به شوق شرکت در جنگ احد مهیا می شدم، اما پدرم مانع من شد.
آیا دلیلی داشت؟
آری، در جنگ احد پس از شورایی که گذاشته شد مبنی بر ماندن در مدینه و دفاع کردن یا جنگیدن در بیرون از مدینه، سرانجام تصمیم بران شد که بیرون از مدینه اردو بزنیم. این نتیجه برخلاف رأی پیامبر بود، چرا که او میل به دفاع در شهر داشت، اما به نظر اکثریت حرمت نهاد و پذیرفت، گرچه عاقبتش شکست بود.
تو اینجا بود؟
بله پدر.
این وقت شب در انبار چه میکنی؟
پی اینان میگشتم، عاقبت یافتمشان. باید زنگار از آنها بزدایم.
شمشیر و سپر برای چه؟
شمشیر و سپر را برای چه برمی‌دارند؟
برای جنگ. اما کسی که می‌خواهد به جنگ برود، تو با اینا می‌خوای چه کنی؟
خب من نیز مهیای جنگ می‌شوم.
کدام جنگ؟
همین جنگی که پیش رو داریم. مگر قرار نیست امشب حرکت کنیم و در کوههای اود مستقر شویم؟
ولی تو نباید به جنگ بیایی.
مگر من چه کم از دیگر جوانان مدنی دارم که نباید به جنگ آیم؟
تو نه تنها کم از آنان نداری، که به واسطه حضورت در عقبه بر آنان نیز سری.
پس چرا از همراهی سپاه منعم میکنی؟
تو متفاوت از دیگران.
چه تفاوتی دارم؟ اگر دیگران توان رفتن دارند پس من نیز دارم.
دیگران شرایط زندگی و وضعیت خانواده ما را ندارند.
آری، اما کسانی نیز هستند که وضعشان از ما بدتر است ولی لازم جنگند.
تو 7 خواهر داری که نیاز به سرپرستی دارند و من جز تو کسی را ندارم که در خانه بماند. پسرم، سزاوار نیست که این 7 زن را بی سرپرست در مدینه بگذاری.
خب شما بمانید، من بروم.
من در راه جهاد تو را بر خود مقدم نمی دارم.
چرا؟
تکلیف بر من است که سرپرست خانوادم، نه تو که تحت تکفل منی. نزد خواهرانت بمان، آنان به حضور تو نیاز دارند. آیا نمی خواهی مرد این خانه باشی؟ در این شرایط تو نیز ثواب جهاد را خواهی بود.
ولی من ترجیح میدهم ثواب جهاد در کنار رسول الله.
با من بحث نکن جابر. میدانی که اگر به رسول الله بگویم با رفتن تو به احد مخالفم، ایشان تو را با خود نخواهند برد.
بسیار خوب. اگر چون این صلاح میدانید اطاعت میکنم.
پدرم به آن جنگ رفت و برنگشت. من ماندم و خواهرانم و بدهی های پدرم با مالی اندک که خوراک خانه را نیز تأمین نمی کرد.
پس چگونه توانستید از عهده مخارج خانه برایید؟
قصه دراز دارد.